در آستانه ورود به ماه مبارک رمضان هستیم. باز این مسئله هم حساسیت این ساعات رو و این لحظه ها رو بیشتر میکنه. از خدا میخواییم که اگر تا این لحظه از ماه شعبان هنوز بخشیده نشدیم و هنوز برای ورود به ضیافت الهی پاکیزه نشدیم، آماده نشدیم، خدای بزرگ از روی منت و کرامتش ما رو مورد عفو و بخشایش کریمانه خود قرار بده و برای ورود به ماه رمضان و میهمانی الهی آمادمون کنه ان شاء الله. به امید اجابت این دعا هم صلواتی ختم کنید. اللهم صل علی محمد. در خدمت سوره مبارک ماعون هستیم. از نظر سیر مفهومی ارتباط آیات در این سوره ارتباط روشنی است، ولی با این وجود یک بررسی اولیه می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین. آیا دیدی اون کسی را؟ این ارأیت هم مثل الم تره در زبان عربی اسلوب توجه دادنه. منظوری نیست که حتما به چشمت کسی را دیده باشی. آیا دیدی اون کسی را که تکذیب می کند دین را؟ الذی یکذب بالدین. آیا دیدی اون کسی را که تکذیب می کند دین را؟ فذالک. این فذالک ارتباطش با یک چیه؟ بله، در واقع پاسخه دیگه. یعنی اگر ارائیت الذی یکذب بالدین میخواد توجه را جلب بکنه در قالب یک سوال، این آیه میخواد در قالب پاسخ به اون سوال این رو کامل کنه بحث رو. ما منظور، یعنی خدا میخواد بفرماید که منظور از الذی یکذب بالدین چه کسی است. فذالک، پس اون الذی، همون کسی است که یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. این به کجا مربوط میشه؟ در واقع به یدعو عطف میشه. فذالک الذی، یک یدعو الیتیم، دو ولا یحض علی طعام المسکین. پس مکذب دین چه کسی است بر اساس آیات 1 تا 3؟ همون کسی که یتیم را میراند و نسبت به طعام مسکین هم ترغیب نمی کند، اون میشه مکذب دین بر اساس آیه 1 تا 3. بعد آیه 4 میفرماید فویل للمصلین. پس وای بر نمازگزاران. خب ارتباط این آیه با قبل چیه؟
یعنی اینا ظاهرا نماز
تشبیه
کرده مصدقی
که
صفاتش رو
بعدا
میخواد بگه به مکذب دین. خب ببینید، بعضی از شما بزرگواران به پاسخ این سوال حقیر اشاره فرمودید، اما من میخوام کامل کنم. ببینید، اگر ما بودیم و ویل للمصلین و فا اینجا در کار نبود، ببینید فا اینجا خیلی کار میکنه. شما فرض کنید این فا نبود، آیه اینطور بود ویل للمصلین، اصلا از نظر مفهومی اون وقت هیچ ارتباطی به گذشته پیدا نمی کرد. گذشته چی بود؟ گذشته موضوع بحث مکذب دین بود. اون وقت در این آیات موضوع بحث چی بود؟ مصلین، نمازگزاران بودن. مفهوم مکذب دین با مفهوم مصلین با همدیگه هیچ ارتباطی پیدا نمی کردن. اون چیزی که جلوی قضاوت ما را میگیره و باعث میشه ما بگیم فویل للمصلین شروع یک دسته جدید نیست، یه فراز جدیده. البته همیشه فا این خاصیت رو نداره، دقت داشته باشید، بستگی داره به اون چه که قبل و بعد از فا ما میبینیم. حالا دقت کنید اینجا من توضیح بدم، این فا اینجا عطف میکنه، میگه آیا دیدی اون کسی را که دین را تکذیب میکند؟ پس او همان کسی است که یتیم را از خود میراند و بر طعام مسکین ترغیب. خب اینجا مخاطب منتظر چیه؟ منتظر شنیدن تهدید یا هشدار نسبت به همون کسی است که مکذب دینه، چون تا اینجا مکذب دین معرفی شد. مکذب دین همون انسانی است که نسبت به یتیم بی تفاوت، نسبت به مسکین بی رغبت، نسبت به طعام مسکین ترغیب نمیکنه. خب مکذب دین معرفی شد، اما هنوز خدا نظر خودش را درباره او اعلام نکرده، هنوز خدا به تناسب این جرم مجازاتی را تعیین نکرده. در واقع مخاطب منتظر بشنوه که مکذب دین چی میشه. درست همون جایی که مخاطب منتظر تهدید مکذب دینه، خدا نمازگزاران رو تهدید میکنه. اما چجور نمازگزارانی را؟ فویل للمصلین، پس وای بر نمازگزاران. من حالا هنوز اینجا نمیخوام بحث معرفتیشو ارائه بدم، فقط به این اندازه میخوام بگم از تهدید نمازگزاران در جایگاهی که باید مکذب دین تهدید میشد، فهمیده میشود که این نمازگزاران همون مکذبان دینند. دقت کنید، وجود فا، فای عطف از یک طرف، دو تهدید نمازگزاران در اون جایی که مخاطب منتظر تهدید کیا بوده؟ مکذبان دین بوده. اینم از طرف دیگر باعث میشه ما به این نتیجه میرسیم اینجا نمازگزاران منظور همون مکذبان دینن. اون نمازگزارانی را خدا تهدید میکند که مکذب دین هستن. اما این سوال به قوت خود باقی است که چرا خدا اون مکذبان دین را با عنوان نمازگزاران تهدید کرد؟ مثلا خدا میتونست مثل خیلی از سوره های قرآن بفرماید فویل للمکذبین، پس وای بر این مکذبان. چرا به جای استفاده از کلمه مکذبان از کلمه مصلین یعنی نمازگزاران استفاده کرد؟ این سوال به قوت خود باقیه، ما در دور بعدی جواب میدیم. تو این دوره از بررسی خواستیم بگیم که درسته بحث مربوط به نمازگزارانه، اما ادامه همون بحث مکذبانه. فویل للمصلین، مصلین کیان؟ کدوم مصلین را خدا تهدید میکنه؟ مگر نمازگزار بودن تهدید داره؟ میفرماید الذین، این توضیح مصلینه، الذین اون نمازگزارانی که هم آنان عن صلاتهم ساهون، از نمازشان غافلانند. ساهون جمع ساهی، ساهی یعنی غافل، سهو، اهل سهو، اهل غفلت از نمازند. بعد توضیح میدهد الذین هم، این الذین، الذین دومه، اینم مثل الذین آیه پنجم باز معرفی کیاست؟ همون نمازگزارانی که خدا تهدید فرموده. الذین هم یراؤون، اون نمازگزارانی که آنان چه میکنند؟ ریا میکنند. و یمنعون الماعون، این به کجا عطفه؟ به یراؤون عطفه. الذین هم، یک یراؤون، دو و یمنعون الماعون، ریا و منع ماعون. باید ببینیم چرا این دوتا رو خدا با هم جمع کرده. یعنی ریا و منع ما اون را با یه الذین آورده، غفلت از نماز را هم با یه الذین، یعنی دو تا صفت اینجا داریم. الذین هم عن صلاتهم ساهون، این یک صفت. صفت دوم الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون، این دوتا با هم یه صفته. آقا از کجا فهمیدی دوتا با هم یک صفته؟ چون اگر یمنعون الماعون را خدا میخواست صفت سوم به ما بشناساند، اون وقت دوباره الذین را تکرار میکرد. میفرمود الذین هم عن صلاتهم ساهون، الذین هم یراؤون، الذین یمنعون ال، اما نگفته الذین یمنعون. این دو مرتبه یمنعون الماعون را زیر مجموعه الذین دوم قرار داد. خب از آیه چهارم تا هفتم هم که ارتباط مفهومی کاملا روشنه، یعنی ما در سوره مبارک ماعون با دو فراز مواجهیم. فراز اول آیه یکم تا سوم، فراز دوم چهارم تا هفتم. در فراز اول موضوع مورد بحث الذی یکذب به دین است، در فراز دوم موضوع مورد بحث المصلین است. در فراز اول الذی یکذب به دین با دو صفت معرفی می شود. یک دع، دع یعنی راندن، مصدر یدعو می شود دع، دع یتیم یعنی راندن یتیم. دو بفرمایید عدم حظ، من اینا عربی می نویسم که با مصادر شما را آشنا کنم. عدم حظ بر طعام بگید مسکین، یعنی ترغیب نکردن در طعام مسکین. در فراز دوم که مصلین یا همون نمازگزاران معرفی میشن، اینان با دو صفت شناخته میشن. یک الذین هم عن صلاتهم ساهون، می نویسم سهو از نماز. ببینید دقت دارم تو این کلمه ها، سهو از نماز، نه سهو در نماز، این دوتا با هم فرق داره. نفرمود الذین هم فی صلاتهم ساهون، فرمود الذین هم عن صلاتهم ساهون. صفت دومشون چیه؟ منع ماعون، ریا و منع ماعون، ببخشید اینجوری بگم ریا و منع ماعون، این دو تا با هم. خب حالا ما می‌خوایم ببینیم، هرچند که از نظر مفهومی بنده توضیح دادم این مصلین همان مکذبانه بگید دین هستن، یعنی این دوتا یه مصداق دارن. خدا در همون جایگاهی که مکذب دین باید تهدید میشد، در اون جایگاه مصلین را تهدید کرد. یعنی در این که سوره یک سیاق مفهومی است، آیه یک تا هفت حرفی نیست، اما میخواییم بفهمیم که این سیاق مفهومی چه پیامی را میخواد به ما منتقل کنه، چه غرض هدایتی را داره. لذا یک دور دیگه در خدمت سوره مبارکه هستیم. ارأیت الذی یکذب بالدین، آیا توجه کردی به اون کسی که تکذیب میکند دین را؟ تکذیب میکند دین را، تکذیب کردن دین یعنی دین را دروغ دانستن. حالا در این آیه بعضی از مترجمان و مفسران گفتن دین یعنی چی؟ یعنی جزا، یعنی جزا. ارأیت الذی یکذب بالدین، یعنی آیا توجه کردی به اون کسی که جزا را دروغ میداند؟ جزا را دروغ میداند. جزا یعنی اینکه قائل باشیم یه روزی هست، روز جزایی هست، معادی هست که انسان‌ها محشور میشن و هر کس به سزای عمل خودش میرسد. این معنی جزاست. معنی آیه میشه یه عده‌ای جزا را دروغ میدونن و میشن مکذب اون. یه بارم هست میگیم نه، دین یعنی همون دین اصطلاحی. دین ما چیه؟ اسلام. دین اصطلاحی، دین اسلام، دین یهود، دین مسیحیت، دین یعنی دین. که حالا کلمه دین در اصطلاح به معنای روشه، به معنای آیینه، روشه. اگر بخوایم دین اصطلاحی بگیریم، یعنی آیا دیدی اون کسی را که دین را، دین یعنی همون آیینی را که پیغمبر آورده تکذیب میکنه، دروغ میدانه؟ حالا اینجا خیلی حساس نیست مطلب که ما جزا بگیریم یا دین به معنی مصطلحش بگیریم، اما اون چه درسته به نظر حقیر دین به معنای مصطلحش، دین به معنای مصطلحش. چرا؟ توضیح بدم. دین به معنای مصطلح در قرآن بدون هیچ قید و قیودی استفاده شده، زیادم استفاده شده. مثلا ان الدین عند الله الاسلام، مثلا لکم دینکم ولی دین. دین به معنای مصطلحش در قرآن استفاده شده. ذالک دین القیمه و مثل این زیاد هست، حالا جستجو کنید زیاد هست، موارد دیگری هم هست. در جایی که دین به معنی جزا در قرآن میخواسته استعمال بشه، معمولا با یوم آمده، یوم الدین، یوم الدین، مالک یوم الدین، روز جزا، یکذبونه به یوم الدین. این جوری زیاد داریم بازم کلمه یوم الدین. ما از این جنبندی استعمالات قرآنی میتونیم اینطور نتیجه بگیریم که هر جا دین بدون یوم یا بدون کلمه‌ای که اون کلمه قرینه باشه، نشانه باشه بر معنی جزا، هر جا دین بدون یوم یا بدون کلمه‌ای که قرینه و نشانه باشه بر معنی جزا دین همینطوری استفاده بشه، معنای دین مصطلح رو میده. و هر جایی که دین با یوم همراه بشه یا با یه قرینه‌ای همراه بشه که او قرینه ذهن رو ببره به فضای معاد و قیامت، اون وقت میگیم دین به معنی جزاست. این حالا یک در واقع قاعده است که به شما منتقل کردم بر اثر مطالعه استعمالات قرآنی. آیا دیدی اون کسی را که تکذیب میکند دین را، یعنی دین را قبول نداره؟ وقتی گفته میشه تکذیب دین، سریعاً اون معنایی که به ذهن ما خطور میکنه از تکذیب دین اینه، یعنی یک کسی باشه بیاد بگه من آقا دین را قبول، یعنی تکذیب زبانی تو ذهن ما میاد، تکذیب زبانی ادعایی، یکی بیاد بگه من دین را قبول ندارم. آقا دین چیه؟ دین رو جمع کن بذار کنار. اما خدا با جوابی که میده به ما میفهمونه تکذیب زبانی نیست. نمیفرماید فذلک الذی یقول، او همون کسیه که میگوید مثلا قرآن باطل است، او همون کسیست که میگوید قرآن اساطیر الاولین است، او همون کسی است که میگوید پیغمبر مجنون است، او همون کسی است که میگوید پیغمبر کاهن است، ساحر است، شاعر است. نه، این حرفا رو نمیزنه. کاری نداریم او میگه یا نمیگه. خدا میخواد او را با رفتارش معرفی کند که به ما بفهماند منظور او از تکذیب دین در سوره ماعون یه رفتاره. ما بگیم میگیم تکذیب، بگید عملی، تکذیب عملی. بین تکذیب زبانی و عملی فرقه. در تکذیب زبانی فرد با زبان دین را انکار میکند، در تکذیب عملی به زبان قبول داره، به زبان منکر نیست. بری باش صحبت کنی میگه من خدا را قبول دارم، پیغمبرم قبول دارم، قرآن را هم قبول دارم، من مشکلی با دین ندارم. اما عملا رفتارهایی انجام میده که با ایمان به دین، با اعتقاد به دین جور در. حالا خدا دست رو دو تا رفتار گذاشته، دو تا رفتار که این دو تا رفتار نشون میده یه نفر میگه من دین دارم، ادعای دینداری میکنه. اگر این دو تا رفتار رو داشته باشه شما میتونی تشخیص بدی ادعاش دروغه، این دین رو قبول نداره، این به زبان میگه قبول دارم، عملا قبول نداره. اون دو رفتار چیه؟ یک، فذلک، پس همانا مکذب دین اون کسی است که یدعو الیتیم، الذی یدعو الیتیم، اون کسی که یتیم را میراند. دفع یتیم کردن یعنی روندن یتیم. خب راندن یتیم بالاخره یک منشأی داره دیگه، یک دلیلی داره. حالا در قرآن اونایی که سورهای دیگر رو خوندن تو همین سوره هم البته اثبات خواهد شد، دلیلش حب دنیاست. یتیم اگر به کسی رجوعی میکند از روی چیه؟ از روی نیازه، نیازه به حمایت، نیازه به پول، نیازه به سرپرستی، نیازه به توجه، هر چه که هست از روی نیاز، چون سرپرستش رو در شرایطی از دست داده که به اون سختی داشته، احتیاج داشته. یتیم اینه دیگه، میدون از در لغه کسی که احتیاج به سرپرست ندارد سرپرست رو از دست بده به اون یتیم نمیگن. طرف 60 سالشه پدرش از دنیا رفته، به این نمیگن یتیم. 40 سالشه پدرش از دنیا رفته، به اون نمیگن یتیم. اما طرف مثلا 4 سالشه، 5 سالشه، 10 سالشه، 15 سالشه، توی شرایطی است که احتیاج داره به سرپرست، احتیاج داره به یک حامی، به یک قیم، احتیاج داره به حمایت مالی، حمایت اعتباری. خب این مراجعه میکنه طبیعتاً به دیگران. وقتی او رو میرانن چرا؟ حب به دنیا مانه. خدا میگه من اینو مکذب دین میدونم. کسی دیدید یتیم را میراند، این اگرم بگه من دینو قبول دارم دروغه، قبول نداره. ولا یحض، اینم من دقت بدم ها، همیشه هم این نیستش که حتما من باید یه پول خیلی هنگفتی یا خوبی داشته باشم تا یتیم را نرانم. نه، یه وقتایی احساس مسئولیت کردن، این که بالاخره او را که به من مراجعه کرده بگم اون به من یه توجهی داشته، خواسته من کمکش بکنم، احساس مسئولیت کنم، ممکنه به اندازه نیاز اون نتونم حمایت مالی کنم، اما میتونم مسئولانه با او رفتار بکنم طوری که جای خالی سرپرست او پر بشه تا یه حدی، تا یه اندازه‌ای در حمایت او. اگه دیدید رد کرد کسی، این قبول ندارم، این میگه دین رو قبول داره، دروغه، یا کذب و بدین. ولا یحض على طعام المسکین، مکذب دین کسی است که لا یحض، ترغیب نمی کند بر غذای مسکین. ترغیب نکردن بر غذای مسکین فرق نمی کنه، چه ترغیب کردن خود چه ترغیب کردن دیگران. ترغیب کردن خود یعنی وقتی که خودش توان داره به خودش یه انگیزه بده، بگه بابا دیگران از نظر غذا هم گرسنن، تو چطور به خودت اجازه میدی هر شب سر سیر بر بالین میگذاری بی توجه به گرسنگی نیازمندان؟ این ترغیب کردن خوده. پاشو یه قدمی بردار، به اندازه یه وسع دیگران رو هم سیر کن، دیگران رو هم از گرسنگی نجات بده. حد اقل حق زندگی یک آدم غذا خوردنه، بعضی از این حد اقل محرومن. تو چطور راحت خوابیدی؟ چطور بی‌اعتنایی؟ خب پولت که بیشتره، امکانت که بیشتره، خودشو ترغیب کنه. یه بارم هست میگه من که نمیتونم، خودم وسعم نمیرسه یا خیلی کم وسعم میرسه، اما میتونم قدم بردارم، دیگران رو تشویق کنم، احساس مسئولیت بکنم در قبال مساکین، برم ثروتمندان رو ببینم، اونا رو ترغیب کنم، اونا رو تشویق کنم، پل ارتباطی بشم، برم گروه های سازماندهی شده ای را حمایت کنم یا عضو اونا بشم، بالاخره نقشی ایفا بکنم در جبران فقر توی جامعه. اینم که عرض میکنیم خدا بفرماید علی طعام المسکین، نه اینکه طعام مسکین مهمه پوشاکش مهم نیست، نه اینکه طعام مسکین مهمه مثلا درمانش مهم نیست، نه اینکه طعام مسکین مهمه مسکنش مهم نیست، نه، خدا میخواد بگه از هر کدومش که به هر بهانه ای یه نفر بتونه شانه خالی کنه بگه این مسئولیت من نیست، هیچ کس از قضای فقرا نمیتونه شانه خالی کنه. یه قضا خوردن، گرسنه نخوابن، این حد اقل، اینم نمیتونید؟ چند ده میلیون مسلمون توی یه شهر نمیتونید چند ده هزار نفر رو سیر کنید؟ چند صد هزار نفر رو سیر کنید که گرسنه نخوابن؟ چرا؟ میشه. خب خدا میگه اینا که احساس مسئولیت نمی کنن، بی تفاوتن، نه رغبتی از خود نشون میدن نه دیگران را ترغیب میکنن، اینا مکذب دینن. این بگه من دین دارم. دقت کنید، وقتی این دوتا شاخص، ببینید هر دوتا شاخص، هم شاخص بی توجهی به یتیم، هم شاخص بی مسئولیتی در قبال طعام، هر دوتا شاخص دنیا گرایان است. حب دنیا مانعه، حب دنیا مانعه، نمیذاره. گویا، بله سوره فجر، گویا تو این آیه 1-3 فهمیده میشه ادعای دینداری با حب متراکم دنیا به گونه ای که در قالب این دوتا صفت بروز کنه. چون این وقت ما حب دنیا داریم اما تحت کنترل داریم کمش میکنیم، اما یه بار حب دنیایی داریم که از مهار، مهارشو نداریم، زمامش دست ما نیست، او ما را مدیریت میکنه. حب دنیای ما اخلاق ما را در مقابل یتیمان و نیازمندان مدیریت میکنه، رفتار ما را، استقبال ما را. بعضی هم مواظبن یه وقت کسی بهشون مراجعه نکنه، خدایی نکرده، رفتار او را حب دنیا مدیریت میکنه. این مسئله است. خدا میگه این جور در نمیاد با ادعای دینداری. تو همین نقطه اگر یه نفر برگرده سوال کنه، خوب دقت کنید، اینجا میخوام باز کنم مطلب رو براتون، کسی بیاد سوال کنه بگه آخه شاخص دین که فقط توجه به فقرا نیست که، به نیازمندان نیست که، شاخص دینداری که فقط زکات و خمس و صدقه و توجه به یتیم و مسکین که نیست. ما هر جا تو قرآن دیدیم دین یه دونه بوده یقیمون الصلات، یه دونه بوده یؤتون زکات. بالاخره دین یه شاخص دومی هم داره. حالا بلکه فرض کنیم آدمی را که یتیم نواز نیست، اهل توجه به مسکین هم نیست، اما خوب نماز میخونه، نماز خون خوبیه، یکی از شاخصها رو داره، خدایا بازم به اونم میخوای بگی مکذب دین؟ خدا همینجا جواب شما رو میده، میگه فویلون للمصلین، پس وای بر نمازگزاران. کدوم نمازگزاران؟ همون نمازگزارانی که دلشون به نمازشون خوش است اما یتیم را میرانند. دلشون به نمازشون خوش است اما نسبت به مسکین احساس مسئولیت. وای بر این نمازگزارا، نماز میخونه، من اینجوری میگم اصطلاحا، اگه بخوایم خیلی فارسیش کنیم، نمازش به کمرش بزنه، نماز میخونه، حسرت بر او، وای بر او، افسوس بر او با نمازی که میخونه. دیگه ویل میدونید نهایت اظهار حسرت خداست. خدا درباره کیا گفت ویل؟ سوره همزه یادتونه؟ ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا وعدده یحسب ان ماله اخلده کلا لینبذن فی الحطمه. ببینید ویل کجاست؟ ویل دیگه آخر غضب خداست. وای بر این نمازگزاران، نهایت حسرت خدا بر این نمازگزاران. خب خوب دقت کنید، یه توضیح بدم براتون. این توضیح رو شما تو ریل تدبر سوره ماعون نشنوید، یه پرانتز باز میکنیم میبندیم، این توضیح رو میبریم خارج از تدبر سوره ماعون، با کمک بعضی از آیات قرآن میخوام یه نکته ای را اینجا بهتون منتقل کنم. نماز فلسفش چیه و جایگاهش در دین نماز چیه؟ فلسفه نماز مدیریت حرص و ولع انسان است به سوی ارزش‌ها، به سوی کمالات. می‌نویسم نماز، فلسفه نماز حکمت نماز مدیریت حرص و ولع انسان به سوی ارزش‌ها، ارزش‌های الهی. دقت کنید این یعنی چی و از کجا این حرفو میزنم. بحث من سوره مبارک معارج، در سوره مبارک معارج یه بحثی را خدا مطرح میفرماید. اون بحثو اجمالا شما خوبه تا قبل از اینکه یه وقت ما به سوره معارج برسیم الان یه استماعی بشه. ببینید خدا در سوره معارج مطلبی رو میخواد القا کنه. میگه که انسانها ان الانسان خلق هلوعا، انسان هلوع آفریده شده. هلوع یعنی بسیار حریص، بسیار حریص. نشانش هم اینه اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا، همه چی رو برای خودش میخواد. اگر احساس کنه یه جایی یه شری به او رسیده جزع میکنه، اگر هم یه خیری به دستش برسه این خیر فقط برای خودش میخواد. مگر معامله گرانه، سوره مبارک لیل، بعضی خیر به دیگران هم میدن اما فقط در مقابل کسب خیر دنیاییه، بگی بیشتر پول بدم آبرو به دست بیارم، با آبرو پول بیشتر بگیرم بیار، اینجور، نه این که پول بدم بر رضای خدا، فرق داره. منوعا. بعد خدا میفرماید الال، بگید الال مسلم، فقط یه گروه از آدم ها هستن که میتونن حرص و ولع وجودی خودشون را مدیریت کنن. توضیح بدم، حرص و ولع را خدا در وجود ما گذاشته، آزمندی را در وجود ما گذاشته که باش دنبال به دست آوردن هرچه بیشتر باشیم. اصطلاحا موتور کسب، موتور به دست آوردن حرص. اگر خدا آدم را حریص خلق نکنه، آدم حال به دست آوردن هیچ چیز را نداره، نه پول، نه علم، نه قدرت، نه شهرت، هیچ. حرص را خدا گذاشته که آدم حرکت کنه، موتور اصطلاحا. حالا این موتور موتوری است که میخواد فقر وجودی آدم را با کسب کمالات بیرونی پر کنه. خوب دقت کنید، اگر انسان نمازگزار بود فرمون دستش میاد، این موتور به سمت ارزش ها کار میکنه. حالا دقت کنید چرا، توضیح میده. نمازگزار بودی فرمون میاد دستت، این موتور به سمت ارزش ها، یعنی همینطور انسان کمالات و ارزش ها را جذب میکنه. سیر هم اما اگر نمازگزار انسان نبود، نمازگزار نبود، فرمون از دستش در میره، این موتور کار میکنه به سمت لجنزار دنیا، یعنی همین جوری دنیا را به کام میکشد و سیر هم نمیشود. نمازگزار بودن عامل کنترل این موتوره. این موتور به خودی خود اصلا بد نیست. انسان اگر حرص نداشته باشه که انسان نیست. خلق هلوعا، باید هلوع باشه آدم. وقتی بد میشه که مدیریتش نمیکنن. خب پس شد نماز مدیریت حرص و ولع انسان به سوی ارزش‌های الهی. حالا نماز چیه؟ دقت کنید 8 تا صفته، فقط اینا رو سرفصلوار میشموریم. 1، الذین هم مصلین رو خدا داره معرفی میکنه. مصلی یا نمازگزار یعنی کی؟ 1، الذین هم علی صلاتهم دائمون. اولین ویژگی نمازگزار در فرهنگ قرآن این است که بر نمازش دوام دارد، مداومت بر نماز می کند. یعنی همین حرکات رکوع و سجود و نماز مصطلح را مرتب انجام می ده. صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، دقیق، کامل، با احکامش و با رعایت واجبات و محرماتش نمازش را درست می خونه. البته یه معنی دقیق تر داره، علی صلاتهم دائمون، اون معنی دقیق تر اینه نماز صبح که میخونه یه توشه از نماز صبح میگیره، سعی میکنه این توشه معنوی را تا ظهر نگه داره، از ظهر و عصر توشه میگیره سعی میکنه تا مغرب و عشا نگه داره، از مغرب و عشا توشه میگیره سعی میکنه تا صبح، یعنی 24 ساعتشو با نماز به هم وصل میکنه، ذکر را دائمی میکنه. البته اینا فرمول داره، انسان اگر میخواد ذکر او دائمی بشه در هر لحظه ای از روز که متوجه میشه که از یاد خدا غافله، من نماز صبح شرط کرده بودم تا ظهر از یاد خدا غافل نشم، یه دفعه ساعت 10 صبح دیدم من ساعتیست غافل از یاد خدا هستم، نه لزوما با گناه، غافلم، توجهی به خدا ندارم، همون ساعت 10 خدا میگه وذکر ربک اذا نسیت و قل عسى رب ان یهدینی لاقرب من هذا رشدا. اون لحظه ای که دیدی خدا از یادت رفته، همون لحظه خدا را یاد کن و همون لحظه که دعایی کن، بگو امیدوارم خدایا پروردگارا امید منو ناامید نکن، مرا به رشد یافتگی بهتر از این هدایت کن، یعنی کمک کن از این بعد تو را از یاد نبرم. اونقدر باید این تمرین اتفاق بیفته که شما نماز صبحت به ظهر، ظهرت به عصر، عصرت همینطور به هم وصل بشه، نه با نشستن سر سجاده، میری سر کارت. اما رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، هیچی باعث غفلتشون نمیشه، حتی تجارت، حتی بیع، خرید و فروش. این اونجاست که خوشا آنان که دائم در نمازند. این دائم در نماز بودن اینه. اما حالا حد اقل معنای علا صلاتهم دائمون یعنی نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا را به درستی به جا میارن با احکام درست. بگذاریم از این که بعضی از زحمت به جا آوردن نماز رو به خودشون میدن اما غلط، یعنی نماز خوندنشون با نخوندنشون برابره، باطل، وضو باطله، نماز باطله، توقف تو ارکان نمی کنن، با عجله همینطوری تونتون یه چیز خونده باشین بدون رعایت احکام. حالا من نمیگم آداب، من نمیگم اخلاق، حداقل احکام. احکام یعنی اونی که رعایت نکنی نمازت باطل میشه، نماز نخوندی، خوندی نماز بله اما نخوندی. خب تمام. دو، ببینید، دو والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. اگر میگیم نمازش رو فوت نده، بغلش اینه، در اموال خودش حق معینی تعیین کند، حق معلومی تعیین کند برای نیازمندان، برای محرومان. آقا یا به تومن یا به درصد یه مقداری از اموالتون رو تعیین کنید برای نیازمندان. خیلی از مفسران گفتن این غیر از خمسه، این غیر از زکاته. خمس و زکات به جای خودش یه واجب فقهی حق خدا پیغمبره، باید بدی اونا توضیح کنن. اما با مدیریت خودت یه بخشی از اموالت را برای نیازمندان تعیین کن. من حقوق درچی مثلا من 5%، 10%، 20%، 30% یا اینقدر تومان در ماه، اینو میذارم برای نیازمندان. من به این چشم طمع ندارم. و اینم به شما عرض بکنم، تجربه نشان میده که اگر انسان حق معینی را، معلومی را برای نیازمند تعیین کنه، دیگه بهش فشار نمیاد، میتونه انجام بده. از اون اول دیگه به خودش باورونده این که این مال نیازمندانه، من به این دست نمیزنم، میرسونم دست اونا. فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین. ببینید اگر میگیم دوام بر نماز، اگر میگیم حق معلوم برای نیازمندان، اینا دو تا رفتاره، این دو رفتار یه پشتوانه اعتقادی داره. یصدقون بیوم الدین، تصدیق روز جزا. کسی روز جزا را تصدیق نکرده باشه نمیتونه دوام بر نماز داشته باشه. کسی روز جزا را تصدیق نکرده باشه نمیتونه به فقرا برسه، نمیتونه حق معلوم تو اموالش برای اونا تعیین کنه. یصدقون به یوم الدین. چهار، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. تصدیق روز جزا به تنهایی پشتوانه کافی بگید بلند
نیست.
چرا؟ چون بعضی ها روز جزا رو تصدیق میکنن اما به خودشون یه وعده دادن ما جهنم نمیریم. نمیگیم جزا نیست، جزا هست. نمیگیم جهنم نیست، هست، ولی مال ما نیست. این نمیتونه بازم، این آدم هم نمیتونه دوام بر نماز داشته باشه، این آدم هم نمیتونه در اموالش حق معلوم برای سائل و محروم تعیین بکنه. لذا اگر جزا را باور دارید در کنار ترس از عذاب، بابا دیگه ما دلمون رو خوش میکنیم به محبت اهل بیت علیهم السلام، عذاب رو از خودمون ترد میکنیم، میگه ما جهنم نمیریم. اما مهمترین شاخص اهل بیت علیهم السلام بر اساس قرآن و بر اساس سیره و سنت خودشون ترس از عذاب، یکی از مهمترین شاخصاشونه. سوره انسان رو بعدن وقت کردید نگاه کنید، خدا وقتی درباره عباد الله که عباد الله مصداق بارزش چند نفر بودن؟ چند نفر؟ چهار نفر، علی علیه السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها، امام حسن و امام حسین علیه السلام. ماجرایی که روزه گرفتن افطاریشون رو دادن که ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ما میترسیم از پروردگارمون در اون روز چهره در هم کشیده خشن. یا قبلش گفت یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا. اهل وفای به نظرند و میترسند از روزی که شرش فراگیر است. نالیدن های اهل بیت علیهم السلام در ادعیشون، در استغفارهاشون، اینا همه و سیره و سنتشون ترس از عذاب. اگر نباشه من جزا را باور دارم، اما الحمدلله ما که جهنم نمیریم. کی گفته؟ تفکر ما جهنم نمی رویم تفکر یهودیه، بدانید به ما القا کردن، به خورد ما دادن که ما را مثل یهود دینداران دنیا زده کنند. یهودن که خدا در قرآن از اونها نقل قول میکنه و قالوا لن تمسن النار، بگید الا ایاما معدوده. یهود میگن، خدا در قرآن میگه، یهودی ها اینطور میگن، میگن هرگز آتش به ما نمیرسد جز چند روز، اگرم جهنم بریم چند روز. بعد خدا جواب میده، قل، بگو بهشون، اتخذتم عند الله عهدا، خدا چون این تعهدی به شما داده، ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، یا حرفی را به خدا نسبت میدید که علم به اون ندارید. کی چون این تضمینی کرده؟ کی به کسی وعده میتونه بده که تو جهنم نمیری؟ به صرف این که اسمت اینه، به صرف این که ادعات اینه. آقا این که آقا در روایاتی داریم شیعه جهنم نمیرود، برو ببین شیعه کیه. همون روایات شیعه رو معرفی کردن. به گرد پای نوکران شیعه نمیرسیم ما طبق توصیف روایات. محب اهل بیت گفتن جهنم نمیره، برو ببین شرط محبت رو چی معرفی کردن، ببین چی معرفی کردن، بعد روایت رو تفسیر کن. یه عده بی سواد وقتی بخوان روایت تفسیر کنن میشه این، میشه جهنم رو از ذهن مردم پاک کردن. مردم هم دیگه برای چی جون بکنن؟ برای چی دست و پا بزنن؟ برای نجات از کدوم عذاب؟ طرف دلشو خوش میکنه، میگه یه ماه محرم سینه میزنم خلاص، سیاه میپوشم خلاص، یه اشکی میریزم تمام. اینجوری نیست، اینا وعده های توخالیه، اینجوری نیست. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، نگرانن از عذاب پروردگارشون. چرا؟ چون ان عذاب ربهم غیر مأمون، چون میدونن هیچ کس در امنیت از عذاب پروردگار نیست، برای هیچ کس امان نامه امضا نشده الا به اینکه در یه چارچوبی خودشو قرار بده. تا اینجا چند صفت شد بگید؟ صفت اول دوام بر، صفت دوم حق معلوم در اموال برای سائل و محروم، صفت سوم تصدیق روز جزا، صفت چهارم ترس از عذاب. دو تای اول رفتاری، سومی اعتقادی و بینشی، چهارمی گرایشی اخلاقی. این چهار تا کامله. حالا آب بندی میخواد، دقت کنی، آب بندی میخواد دیگه. چی؟ حالا چهار تا صفت بعدی رو ببینید. والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. پنجمین صفت پاکدامنیه. اگر چهار تا صفت رو داشت اما پاکدامن نبود، این پاکدامن نبودن این چهار تا رو خراب میکنه. نه نماز میشه نماز، نه انفاق میشه انفاق، نه تصدیق روز جزاش به درد میخوره، نه ترس از عذابش. این چهار تا باید آب بندی بشه. با چی؟ با پاکدامنی. پاکدامنی هم مقدمات داره. کسی که پاک چشم نباشد پاکدامنی سخته. پاک چشمی سطحی از پاکدامنیه، پاکدلی سطحی از پاکدامنیه، باید پاکدامن باشه. کسی که پوششش، حالاتش، رفتارش دیگران رو از مرز پاکدامنی دور میکنه، این خودش یه سطحی از نبود پاکدامنیه. چرا طوری زندگی کنم، طوری رفتار کنم، طوری در جامعه ظاهر بشم که دیگران رو از مرز پاکدامنی خارج کنه؟ والذین هم لفروجهم حافظون، پاکدامنانند. دیگه چی؟ پنج ششم، والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. همه این پنج تا رو دارم، اهل رعایت امانتم هستی، اهل تعهد. اگر جای عهد کردی عهدت رو پاش بیستی. آدم متعهدی هستی، آدم امانتداری هستی. امانت از امانتهای مادی و معنوی. والذین هم به شهاداتهم قائمون. هفتمین صفت قیام به شهادات. قیام به شهادات یعنی چی؟ یعنی اون چرا که اطراف خودم میبینم در جامعه نسبت به اونا بی تفاوت بگید نباشم. قیام به شهادات یعنی اگر دیدم در یک گوشه از این دنیا مردمی را بی گناه میکشند، نمیتونم بگم به من چه، باید ببینم من به اندازه خودم در این جایگاه مسئولیتم چیه. اگر میبینم تو جامعه حریم عفت شکسته میشود، نمیتونم بگم به من چه. اگر میبینم کسی حق کسی را میخورد، نمیتونم بگم به من چه. نمیتونم اگر من چیزی را دیدم نسبت به اون بی تفاوت باشم. اینو میگن قیام به شهادات. اینا هفتمی. حالا اگر اینو داشتی هشتمی چیه؟ والذین هم علی صلاتهم یحافظون. ببینید این هفت تا صفت، هفت تا صفت اول یه مجموعه ای رو درست کرد که به این مجموعه خدا میگه چی؟ نماز. صفت هشتم میشه محافظت از این هفت تا صفت. علی صلاتهم یحافظون یعنی هشتمین صفتشون اینه که هفت تا صفتی را که گفته شد همیشه چکار میکنن؟ کنترل میکنن، محافظت میکنن. آیا من دوامم بر نماز درسته؟ هر روز کنترل میکنه، هر هفته کنترل میکنه. آیا من انفاقم، حقی که برای سائل و محروم گذاشتم کافیه؟ میرسونم به دستشون به موقع، طمع نمی کنم به حقشون، همیشه کنترل میکنه. آیا روز جزا را از یاد نبردم؟ آیا ترس از عذاب به اندازه کافی تو وجودم هست؟ آیا پاکدامنی درسته؟ مقدمات پاکدامنی رو خوب فراهم میکنم؟ آیا امانتدار و متعهد هستم؟ آیا مسئولیت پذیری اجتماعیم کافیه؟ این هفتا رو همیشه کنترل میکنه. علی صلاتهم یحافظون. به اینجا رسی؟ حالا دقت کنید، خدا میفرماید اولائک فی جنات مکرمون، اینها هستند که در بهشت ها قرار میگیرند و اکرام میشوند، احترام میشوند. فما للذین کفروا قبلک مهتعین عن الیمین و عن الشمال عزین ایت مع کل امرئ منهم ان یدخل جنت نعیم کلا. خدا میگه اینا میرن بهشت. پس این کافرانی که دور و بر تو پراکنده شدند، گروه گروه از راست و چپ خیره خیره تو را نگاه میکنند، طمع دارند، توقع دارند بدون پایبندی به نظام نماز برن بهشت. یدخل جنت نعیم یعنی نظام نماز رو پایبند نشند و برن بهشت؟ کلا، کور خوندن، هرگز. تنها راه بهشت رفتن پایبندی به نظام نمازه. خب حالا نمازی که فلسفه وجودی این نماز مدیریت حرص و ولع انسان به سوی ارزش‌های الهیه، پرانتز رو بستم برگشتم به سوره ماعون، نمازی که فلسفه وجودیش مدیریت حرص و ولع انسان به سوی ارزش‌های الهیه، اگر شما ظاهراً گوش کن، ظاهراً این نماز را خواندی اما از حرص و ولع دنیوی نجات بگو نیافتی، یعنی نمازی رو داری میخونی که این نماز حب دنیا را در وجودت کم نکرده. نماز میخونی هر روز دنیا گراتر میشی، نماز میخونی هر روز پول پرستر میشی، نماز میخونه هر روز شهوترانتر میشه، نماز میخونه هر روز درنده تر میشه، هر روز بیرحمتر میشه، هر روز بداخلاقتر میشه، بالاخره یتیم میاد برو ببینیم پیکاره، فقیر فقیر فقیر، خدا میخواست فقیر نکنه، به من چه؟ هر روز میبینه شاخصهای حب دنیا تو دلش رو به قوته، شاخصهای دلکندن از دنیا تو دلش ضعیفتر میشه. اگر چنین نمازی کسی داره میخونه، یعنی نماز در زندگی او فلسفه خود را از دست، پس فویل للمصلین، پس خاک بر سرش با نمازی که میخواند، خاک بر سرش با نمازی که میخواند. نماز ما نگذاشتیم واسه اینکه یه نفر دل خوش کند به دینداری خودش. خدا میگه من نماز رو گذاشتم برای مدیریت حرص و ولع وجودیت. نماز میخونی یتیم میرانی، نماز میخونی بیمسئولیتی در مقابل مسکین نشون میدی، چه نمازی میخونی؟ لذا خدا دست گذاشت رو فویل للمصلین. پس اگر کسی از شما سوال کرد چرا خدا اون جایی که باید مکذبان رو تهدید میکرد نمازگزاران رو تهدید کرد، شما بفرمایید چون توقع میرفت که نمازگزار یتیم را از خود نراند، توقع میرفت که نمازگزار نسبت به مسکین بیتوجه نباشد. نماز برای این بود که او این صفتها را از دست بده، نماز برای این بود که حرص و ولعش را به سوی ارزش‌های الهی مدیریت کنه، نه مادی، نه دنیوی، نه دنیا پرستی، نه پول پرستی، نه شهوت پرستی، نه غضب. نماز برای این که آدم بشه، چی نماز ایشون میخونه؟ ازا خدا میگه پس وای بر نماز گذاران. اما بلا فاصله توضیح میده کدوم نماز گذاران؟ الذین هم عن صلاتهم، نماز میخواند اما از حقیقت نماز بگید این عن صلاتهم ساهون، یعنی غفلت از نماز واقعی. نماز واقعی کجا توضیح داده شد؟ سوره معارج. کسی که نماز میخونه اما اون 8 تا مرحله را، اون 8 تا صفت را کنترل نمیکنه در خودش، این از حقیقت نماز غافله. این در نمازی میخونه که او را از دنیا گرایی دور بگیر نمیکنه. آقا نماز خوندم به موازات نماز خوندن تمرین دل از دنیا بریدن نکردم، نماز خوندم به موازاتش دست تو جیبم به اندازه وسعم برای فقیر، برای مسکین، برای یتیم نکردم، نماز خوندم به اندازه وسعم در قبال گرسنگی گرسنگان احساس مسئولیت نکردم، نماز خوندم روز جزا را از یاد بردم، یا نماز خوندم ترس از عذاب را فاکتور گرفتم، یا نماز خوندم پاکدامنی را بی‌اعتنایی کردم، نماز خوندم امانتدار و متعهد نبودم، نماز خوندم اطرافم چیزهایی دیدم که احساس مسئولیت نکردم، این نماز در واقع نماز بی‌خاصیت خوندنه، هدر دادن فرصت بندگیست. نماز یادتون باشه خدا در یک از سوره های قرآن می‌فرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من خلق نکردم جن و انس را جز برای اینکه مرا بپرستند. زود اینجا کسی میگه خدای خیلی مثل اینکه حال میکنی با پرستیده شدن. میگه و ما اريد منهم من رزق و ما اريد ان يطعمون، نه برای خودم نخواستم مرا بپرستند، پرستش من توسط بندگانم رزق من نیست و من محتاج اون، پرستیده شدن من توسط بندگانم غذای من نیست و من گرسنه اون. نکنه یه وقت خیال کنید شما اگه نماز نخونید من خدا از گرسنگی میمیرم، من محتاج عبادت شما، نه برای خودتونه. ذوالقوة و خداست، رزاق اوست، متین اوست، همه کاره اوست. این نماز رو تعبیه کرده تو زندگی من و شما که با این نماز بتونیم حرسمون رو مدیریت کنیم. کسی اون 8 تا صفت رو کنترل نکنه، حرس، فرمون حرس از دستش بگو در میره. اون وقت اون مجاری ورودی به قلب انسان همه در لجنزار دنیا میفته، لجن جذب میکنه انسان به جای نور. موتور موتوره، یک موتور مکنده کارش مکیدنه، فرق میکنه شما بگیریش جلو آب، آب را به مکه پمپاش کنه یا جلوی چای فاضلاب اونو به مکه. ما شما را حریص آفریدیم، خودتون اگر کنترل این موتور رو دستتون نگیرید فردا به ما اعتراض نکنید. این موتور لجن جذب کرد شما رو تو لجنزار دنیا فرو برد، تقصیر خودتونه. 8 تا صفت کنترل باید بکنی. حالا تو این 8 تا صفت ممکنه یه کسی سوال کنه بگه اون علا صلاتهم دائمونش برای چیه؟ حالا با اموال تو اموال حق معلوم داشته باشیم، روز جزا را تصدیق کنیم، از عذاب بترسیم، پاک دامن باشیم، امانت دار و متعهد باشیم، مسئولیت پذیری اجتماعی داشته باشیم و مواظبت از این صفات بکنیم، اینا معلوم. اما این که خدا حساسیت نشون داده رو علی صلاتهم دائمون، مصلین اولین ویژگیشون دوام بر نمازه. چرا؟ این زامنه. اگر شما اظهار بندگی در مقابل پروردگار، اظهار آشکار کردن بندگی، اظهار بندگی در مقابل پروردگار نکنی، نسبت به بقیه توفیق پیدا، اون توفیقی هم که پیدا کنی، بعضی آخه خیالشون اینه نه من نمازم رو نمیخونم به فقرا میرسم. به فقرا رسیده برای خودش، به فقرا رسیدن وقتی ارزش داره که برای کی باشه؟ برای پروردگار باشه. من نماز نمیخونم، نمیدونم فلان صفتم هم دارم، فلان کارم هم دارم، اینجوری نیست. اونا همه نفس پروریه. افرأیت من اتخذ الهه هوا، خود رو پرستیدنه. خدا رو میخوای بپرستی، نشونش بندگیه. خم شو، خدا فرمان میده خم شو، جلوی من خم شو، تعظیم کن، تعظیم کن، به خاک بیفت، به خاک بیفت. اگر تونستی اون نفس را، من خواهش میکنم، خودم رو یادآوری میکنم و شما را، نمازمون رو به سمتی ببریم که وقتی میخواییم وایسیم نماز بخونیم، مهمترین معنا تو نماز اینه. از هر چی آدم معانی سوره حمد و توحید و آدم تو نماز غافل بشه، شاید قابل بخشش باشه، شاید خیلی مثلا بشه حلش کرد به نحوی، اما اونی که قابل حل کردن نیست تو نماز اینه: جلو خدا وایسادی بشکن، بفهم شما وایسادی تمام قد جلوی کسی، به فرمان او حرف زدن رو بر خودت حرام کردی، به فرمان او خوردن و آشامیدن رو در لحظاتی بر خودت حرام کردی، به فرمان او خم میشی، تعظیم میکنی تمام قد در مقابل یک عظیمی، به فرمان او به خاک میفتی. چرا خاک میذاریم جلومون؟ که اون ذلت را تجربه کنیم. انسان جلو کی حاضره سرشو بذاره رو زمین؟ به خودت القا کن که چقدر داری خودت را میشکنی. اون کیه؟ اون کسی که تو در مقابل او خودت رو میشکنی، اینی که عزت میده به انسان در مقابل غیر خدا، و اینی که قوت میده به انسان در مقابل شیطان، در مقابل نفس اماره. لذا اگر کسی حتی یه وقت ساعتی از روز را به غفلت سپری کرد، خدایی نکرده گناهی از دست و زبان او سر زد، وقت نماز نگه الان من حال پیدا نمی کنم، پس من نمازم نماز نیست، یه نماز شکسته بسته ای بخواند. نماز حال محور بگید نیست. تو نماز هیچی هم حال پیدا نکن، یه معنا توجه کن: ذلیل بودن خودت را در مقابل یک عزیز، حقیر بودن خودت را در مقابل یک کبیر، فقیر بودن خودت را در مقابل یک غنی، ناچیز بودن خودت را در مقابل یک وجود بی انتها، اینا رو یاد خودت بنداز. اون وقت هیچ عاملی نمیتونه باعث بشه انسان از حقیقت نماز غافل بشه. اگر کسی نماز را اینجوری تو زندگی آورد، با همون هشتا صفت و با این ماهیت، ماهیت بندگی و بردگی در مقابل پروردگار حکیم عالم، کسی اگر اینطور نماز آورد تو زندگیش، اون وقت دیگه نمازش تنها عن الفحشاء اول، اون وقت دیگه نمازش معراج، اون وقت دیگه نمازش قربان، مایه تقرب، مایه عروج، ناهی از فحشاء و منکر، اون وقت دیگه نمازش از بین برنده زشتی ها. نماز وقتی اینطوری شد، حداقل خاصیتش اینه که بدی های 24 ساعته ما رو قیچی میکنه، کم کم درست میشه. این که می دیدن بعضی نماز می خونن، می گفتن آقا این نماز می خونه ولی آدم درست درمونی نیست، می گفت نمازش او را اصلاح می کنه. چرا؟ چون می دید نماز رو در جهت می خونه، نماز رو با کنترل می خونه، توانش هم اگر کمه اما جهت حرکتش درسته. یه وقت می دیدن نماز می خونه اما جهت حرکت خرابه، وقت می شد روباهان سر به سجده، روباهایی که سجده میکنن، این خطرناکه. پس الذين هم عن صلاتهم ساهون، اون نمازگزارانی که از حقیقت نمازشون غافلن، الذين هم يراؤون ويمنعون الماؤون، اینا اون کسانی هستن که ریا میکنند و منع ماؤون میکنند. یمنعون الماؤون، قبل از ریا بذارید یمنعون الماؤون رو توضیح بدم. یمنعون الماؤون، خیلی ها تلاش کردن خوب معنیش کنن، من ولی کم دیدم یا ندیدم تو ترجمه ها تفسیرهای معنی خوب. معمولا گفتن از کمترین مایحتاج زندگی دریغ میکنن. حالا کمترین مایحتاج زندگی مثلا آب، نونه، حتی از پرداخت کمترین مایحتاج زندگی به دیگران دریغ میکنن، مثلا اینطور معنا کردن. اما در یک فرهنگ لغت قدیمی دیدم اینطور نوشته، میگه عرب وقتی که شتر سواری ندهد، بچه شتر به خصوص، وقتی که شتر سواری ندهد میگه منعل ماعون. ماعون یعنی اجازه بهره‌مندی دادن. بهره‌مندی شتر سوارش شدنه. شتر وقتی اجازه نده کسی سوارش بشه میگه منعل، یعنی اجازه نمیده دیگران از او خیر ببینن. چی؟
حداقل همون وسایل، حداقل وسایل ضروری، هم حداقلیه است.
بله.
نه فقط سواری که.
نه سواری که الان میخوام همون توضیح بدم. سواری که
سواری شه.
شتر رو دارم عرض میکنم.
خب. خیر شتر فقط سواری شه؟
نه بابا. فلسفه نمیگم که، لغت رو دارم معنی میکنم. میخوام بگم وقتی شتر مانع میشه سوارش بشن میگن منعل. یعنی چی؟ یعنی اجازه نمیده خیرش به بقیه برسه. کشته شدن شتر که دست خودش نیست، شتر رو کارت میزنن توی نهرش میفته، گوشتشو میخورن. یا مثلا بعضی استفاده های شتر هم همینطور، اما اونجایی که شتر رو میخوان سوارشن خودش باید اجازه بده، خودش باید را بیاد با اونی که سوارش شده، باید رام باشه نسبت به اونی که سوارش میشه. وقتی نگذاره کسی سوارش بشه میگن من الماعون. حالا اگر خدای وقت میگه یمنعون الماعون، یعنی یه آدمایی که تا جایی که دست خودشونه اجازه به دیگران نمیدن که از اونا بهره ببرن، از اونا خیر ببینن، هر چی میتونه منع میکنه، اینو میگن منع الماعون. حالا این مصداقهاش مختلف میشه. ممکنه یک جا مصداقش این باشه که اومدن در خونش میگن نون داری بدی؟ داره، میگه ندارم. جه حد اقل ما یحتاج. ممکنه یک جا مصداقش این باشه که بهش میگن آقا زکاتتو بیار بده، میگه نمیدم. خمستو بده، در میره. جانتو بیدی که به دستت بیا جهاد، نمیره. یعنی تو حد اقل متوقف نیست. سیره او این است که تا جایی که میتواند به دیگران خیر نرساند. گفتیم در سوره لیل الا به یک وجه به دیگران خیر میرسانه، اونم معامله ای، خیر بدم که خیر بیشتری برای همین دنیای خودم جور کنم، سواری بدم که سوار بشم، یک ساعت سواری بدهم 10 ساعت سواری بگیرم. اینجوری نه، خدا میگه اینایی که صفت دوم این نمازگزاران تهدید شونده این است که اون چه که از نماز اونها میبینی ریاست، نمایش است. چرا؟ چون در کنارش این صفت قرار دارد، مانع رسوندن خیر به دیگران هستن. یعنی معیار ریایی بودن نماز در فرهنگ قرآن آن است که نماز را بخوانی به جای آوری، اما در کنارش مانع رسوندن خیر به دیگران بشی، اهل منع ماعون باشی. اگر این دوتا با هم جمع شد نماز ریاییه. این غیر از اون ریای تو اخلاقه. ریای در علم اخلاق اینه که من الان رفیقم بغلم وایساده، بذار نمازو با حال بخونم این بفهمه من خلاصه حساب کار بیاد دستش. همیشه میگفتم ولا والین، حالا این اینجا وایساده بذار بگم ولا والین الحمدلله رب العالمین. هیچ وقت نمیگفتم، برای رفیقم میگم حساب کار بیاد دستش. این ریای تو اخلاقه، اینم ممنوعه، اینم حرامه. اما اون ریایی که نماز را به کل از نماز بودن ساقط میکنه، اون ریایی است که بغل من ماعون جمع بشه. این دوتا با هم ذیل یه دونه الذین است. الذین یراؤون در حالی که یمنعون ماعون. این نمایش میده چون حالش اینه که من ماعون میکنه. آدمی که نمیخواد خیرش به کسی برسه هزاری وایسه تو خلوت خودش اصلا نماز بخونه، اون نماز بازم ریاییه، بازم شکل و شمایل نماز را دارد، حقیقت نماز نیست. میخواد خودش رو متقاعد کنه به نمازگزار بودن خودش. نمازگزاری اگر خیر برسون به اندازه‌ای که میتونی. بله تقریبا تو اون فضاست، تقریبا به اون فضا نزدیکه، که اونجا هم در واقع زکات دادن حال نمازگزاران شمرده شده. کسانی که زکات میدن یوتون از زکات و هم را که اون در حالی که نمازگزار هستند زکات میدهند. این که در حال نمازگزار بودن زکات دادن هم با این مسئله به هم قرابتی دارن. حالا تمام سوره رو جمع‌بندی میکنیم. سوره پیامش، مبدع سوره کجاست؟ مبدع و دردی که سوره میخواد درمان کنه، جامعه اسلامی، کسانی را میبینیم که دو تا بیماری خیلی افتضاحی پیدا کردن، یتیم نوازی ندارن یا اهل حظ بر طعام مسکین نیستن، اما مدعیانه در صفوف نماز حاضرند. جامعه اسلامی که توش یتیم ها له میشند، فقرا له میشند، اما همون له کنندگان لابلای نمازگزاران تو صفوف حاضرن. این یک درده. این درد را خدا میخواد درمان کنه. چجور درمان میکنه؟ با هشدار، توجه اولیه. اولین توجه سوره این است که اگر میخواد بگه اینا مکذب دینن، آیا دیدی کسی را که مکذب دین است؟ او همان کسی که یتیم را میراند، او همان کسی است که تشویق به طعام مسکین نمی کند. بعد قدم دومی که سوره برمیداره آگاهی دادن از این است که نماز اینا بی خاصیت شده که این بلا سرشون آمده. اگر نماز اونها بی خاصیت نشده بود، اگر نماز اونها در همون چارچوب نماز سوره معارج بود، کار به این بیماری ها نمی کشید. قرار بود با نمازگزار بودن این مشکلات برطرف بشه، ولی این مشکلات متاسفانه بیشتر شده. پس معلوم نماز این گروه نماز بیروحی است، نماز بی خاصیتی است که به واسطه چنین نمازی دنیا گرا شدند و مستحق عذاب شدند. پس وای بر این نمازگزاران که از حقیقت نمازشون غافلند، که نماز خوندنشون ریایی است، چون با منع ماعون، چون با مانع شدن از بهره رسوندن به دیگران همراهه، مانع بهره رسوندن به دیگران میشن. این نماز نماز ریایی است. خب ما چه نتیجه بگیریم؟ ما نتیجه میگیریم اگر میخوایم تو جامعه شاخصهای دنیاگرایی مثل راندن یتیم، مثل در موقع عدم ترغیب بر طعام مسکین، شاخصهای دنیاگرایی کم بشه، ضعیف بشه، از بین برود، باید نماز نماز حقیقی باشد. از حقیقت نماز نباید غافل بود. و اگر کسی سوال کنه حقیقت نماز چیه که ریا نیست و دیگه حقیقته، میگیم اون نماز خوندنی است که در کنارش خیر رسوندن به دیگران هم باشد. این حقیقت نمازگذاری است. این دوتا با هم، یکی بدون دیگری کافی نیست. این تمام. حالا توی این خیر رسوندن به دیگران واجبات مالی را شما بگیرید، از خمس، از زکات، تا بیایید به مستحباتش برسید. حد اقلش واجبات مالیه، حد اقلش کفش واجبات مالیه، که انسان اگر نماز میخونه اونجا باید مشتاق باشه. حی علی الصلاه، اگر 100,000 نفر شتافتن، حی علی الزکاه، همون 100,000 نفر بشتابن، با همون اشتیاق بیان. اما حی علی الصلاه نه بشتابن، حی علی الزکاه این میره عقب، اون میره عقب، این میگه به من تعلق نمیگیره، اون میگه به من تعلق نمیگیره، این دنبال راه در روه، اون دنبال راه در روه، اون اصلا دنبال دادن زکات و خمس نیست که دنبال راه در روهش باشه. تو جامعه اسلامی زکات و خمس که واجبات مالیه درست داده بشه، گرسنه میمونه؟ گرسنه میمونه کسی؟ چقدر میتونه مایه حرکت چرخه اقتصادی بشه، مایه از بین بردن اختلاف طبقاتی بشه، چقدر میتونه مشکلات رو حل بکنه. اما دیگه حالا باید ببینیم ما در چه وضعیتی هستیم. اینا هم سازماندهی میخواد. اگر هر کس در جای خودش به اندازه وسعش کمک بکند به این که در کنار فرهنگ نماز، فرهنگ زکات، یه چیزم بهتون بگم، خیلی این دیگه تو پرانتز بس زود ببندیم و بید بر استراحت، خیلی خیلی از مشکلات فرهنگی و اخلاقی تو جامعه محصول همین نوع نماز خوندنهای اینجوریه، نماز خوندنهای بیروهه. خیلی همین جوری بی نماز میشن، همین جوری از فرهنگ نماز فاصله میگیرن، چون میبینن فرهنگ نماز خدای نکرده فرهنگ چی شده؟ بی خاصیت. نماز خونده میشه، در کنارش منع ماعون هست. همینایی که نماز میخونن خیر به بقیه نمیخوان برسونن، به اندازه وسعشون خیر به بقیه نمیرسونن، یا اهل ترغیب نیستن، اهل احساس مسئولیت نیستن. خب ببینید چه دافعی ایجاد میکنه در فرهنگ نماز. لذا خدا خودش به جنگ این نوع نماز اومده که یه وقت کسانی چون این نمازی رو دست نگیرن بگن اینم نمازتون. خدا میگه این نماز منم قبول ندارم، منم به این نماز ترغیب نکردم، منم اگر گفتم نماز در کنار علا صلاتهم دائمون، گفتم فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، اینا گوش نمیدن. ایوتون از زکات و هم راکعون. و السلام علیکم و رحمت الله.